أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایاتی بود که استدلال می شود به اون روایات برای جواز مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی بین متباینین، که این روایات را به منظور اینکه معارض است با روایات داله بر وجوب اجتناب که به اونا استدلال می شود، گفتیم اون روایات گفته شده است با عده‌ای از روایات دیگر معارض است. این روایت که شاید آخرین روایت باب باشد در این بحث، موثقه سماعه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمال بنی امیه و هو یتصدق منه و یصل منه قرابته و یحج لیغفر له ما اکتسب. مردی از مالی از عمال بنی امیه به او میرسه و این شخص یتصدق منه، از اون مال صدقه میده، و یصل منه قرابته، به اقوام و خیشان و ارهامش سله میکنه و حج انجام میده با او. داعیش بر این کارا این است که لیغفر له ما اکتسب، خدای متعال در مقابل این حسناتی که انجام میده از اون سیئش بگذرد. و یقول و هو یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، گناه گناه رو پاک نمی کنه، ولکن الحسنه تحت الخطیعه یا تحت الخطیعه. بله، حسنه اینجوری است که خطیعه رو محو میکنه و پاک میکنه. ثم قال، حالا محل استشهاد اینجاست، ثم قال ان خلط الحلال بالحرام فاعل ان کان خلط الحلال بالحرام. اگر اون رجلی که اصاب مالی از بنی امیه، از عمال بنی امیه، اگر اون رجل خلط کرده باشد حلال را به حرام، یعنی بعد از اینکه اون مال رو گرفته با مالای حلال خودش مخلوط کرده، فختلتا، اون حرام با حلالای خودش مخلوط شد، فختلتا جمیعا فلم یعرف الحلال، یا فلم یعرف الحلال، اون رجل لا یعرف الحلال من الحرام، اینجا فلا بأسه. پس بنابراین دلالت میکنه برای اینکه اگر شخصی حرام را با حلال مخلوط کرد که دیگه اینا از هم شناخته نمیشن، برنج حرامی معاذ الله گیرش آمده با برنج حلالی که داشته مخلوط کرده و هاکذا چیزای دیگه، پول حرامی با پول حلالی مخلوط کرده، دیگه حلال از حرام شناخته نمیشه. اینجا فرموده است که به حسب این نقل فلا بأسه، عیبی نداره. خب ظاهر این موثقه ظاهرن قویین یکاد یکون و صریحن این هستش که مخالفت قطعیه اشکالی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه این فرد هم در مورد سؤال شخص اینه که این مالی رو که از عمال بنی امیه میگیره بخشش را این حسناتی که گفت انجام میده، که یتصدق یصل منه قرابته یحج، این بقیهش رو هم امساک میکنه، نگر میداره. پس علاوه بر این کل این مال رو داره تصرف میکنه، اما تصرفات اون چنینی و اما تصرف این که برای خودش نگه میداره امساک میکنه. پس بنابراین به قول شیخ اعظم در فرائض، این در کل این مال داره تصرف میکنه، ظاهر کلام این است. امام هم سلام الله علیه فرمودن، حالا در ذیل فرمودن اگر این مخلوط هم بشه اشکال نداره. پس هم کار اون اینه که اینا رو در تمام مال داره تصرف میکنه، امام هم که فرمودن اگر مخلوط بکند این لا بأسه بهی. خب ظاهر این است که فعلا حالا دلالت این روایت دلالت تامه است که قهرن معارضه میکنه با اون روایت. البته این روایت در خصوص مال مختلط هست، البته موردش اینه، ولی بعد امام فرمودن که انکان خلط الحلال بالحرام، قهرن میشه مال موضوعات خارجیه. اما اونجا این که به نحو شبهه حکمیه حلال و حرامی مخلوط شده، مشتبه شده، نمیدونه، مثل این که نمیدونه نمازش قصره یا نماز تمامه، در اینجور سفرهایی که مثلا تلفیق شده از این که ذهابش کمتر از 4 فرسخه و ایابش بیشتر از 4 فرسخه، که تلفیقی اینجین محل کلامه دیگه، به نحو شبهه حکمیه نمیدونه، اینجا رو نمیگیره چون مورد و اونجا هم خلط نیست، خلط یعنی مزج کرده، قاطی کرده، اونا که قاطی نمیشه انسان بکنه که، اونجا مشتبه است که این حکم خدای متعال یا حکم خدای متعال. اگر قائل بشیم به این که فصلی نیست بین این و بقیه موارد علم اجمالی، خب برای همه موارد میتونیم بهش توسل کنیم. اگر بگیم نه ممکنه فصل باشه، قول به عدم فصل یا عدم الفصل ثابت نیست قهرن، حالا در این مواردی که شبهات موضوعیه است و امور خارجیه این چنینی است، این روایت دلالت میکنه که احتیاط لازم نیست، مخالفت قطعیه جایز است. بله ظاهرش همینه دیگه، که پولی که میگیره بقیهش رو نمیره رد مظالم بده و اینا، که نه این کارا رو میکنه، میگه خب دیگه
حضرت نگفت در ما بقی تصرفش عدوانی
است یا عدوانی نیست، اینو من گفت مورد سوال از اون. حالا شما به سعد حالا زیلو که قبول دارید فرمودن کان خلط الحلال بالحرام، فرمود که اگر حلال رو به حرام مخلوط کرده باشه لا بأسه بگید، به ایست که لا یعرف الحلال من الحرام، خود این آقای رجل،
آقای رجلی که از 6 سوال میپرسن ناظر قضیه خارجی است،
خب حرامش که حرام، همین پولی است که از عمال بنی امیه گرفته.
بله.
همین پولی که از عمال بنی امیه گرفته، حالا اگر اومد با حلال مخلوط کرد، پولاش ریخت داخل پولاش، اون پولا رو ریخت داخل پولاش، میگه اشکالی نداره،
میگه آقا از بخشی از این مال مخلوط
به حرام
میخوای استفاده کنی مشکل نداره. کجا داره بخشی؟ سوال از بخشیشه.
کجا داره بخشی؟
شما برای اینکه کلو درست کنین ضم کردید امساک رو، بودی در بقیهش هم که رد مظالم نمیده امساک میکنه، از تصرف عدوانی در ما بقی نپرسید.
این ذل که حضرت فرمود وقتی حلال رو بخلاف لا بأسه، یعنی لا بأسه در چی؟
در اینکه بر مخالفت احتمالیش لا بأسه.
نه همه پول لا بأسه دیگه، حالا لا بأسه پول، حالا حالا کم کم این لا بحثه، یعنی اشکالی نیست، هیچ بحثی در کار نیست، قطعا اینجوریه، نه اینکه یعنی بعضشو بره بخوره بقیش باز نگر چه کار بکنه با. اگرم امساک بکنه نگرم بداره حرامه، امساکم تصرف کن فیما، مثل قاسب، قاسب میره چی داره قصد میکنه میداره تو خونهشو، این امساک حرامه دیگه، اینم تصرفه دیگه، تصرفت من این نیستش که بری باش چیزی بخری، همین که امساک کنی مال مردم را بلا اذن من و بلا رضا، این چیه؟ این تصرف حرامه دیگه.
شاید اینجا از بام دلالت مطلقه امامی که میتونه جواز داره استفاده کنه، نمیتونیم تعمیم بده هر مخالفت
دلالت مطلقه خیلی به همه پس اجازه داد که فرق کله میکنه این آقا با دیگران فرق نمیکنه.
مال امام اجازه میده؟
کجا مال امامه؟ مال مردمه. حالا بله در سلسله علل همه اینا مال خداست. بله. و به این معنا بله، ولی مال مردمه دیگه. لله ولی رسول ولی القربا خدای متعال، بله حالا به حسب بنابر این مسلک که ملکیت اعتباری هم برای خودش قرار داده، ولی ملکیت حقیقیه که خدای متعال معلومه داره، ملکیت حقیقیه داره و همچنین و بنابر مسلک این که ائمه علیهم السلام در سلسله علل هستن، خب اونا ملکیت واقعیه و حقیقیه دارن، ولی منافاتی با ملکیت اعتباریه ندارن. خب حالا ببینیم حالا با این میشه استدلال کرد یا نه. خب وجوهی از عجبه در قبال این روایت مبارکه وجود داره که باید طرح بشه و بررسی بشه. جواب اولی که در کلام شیخ اعظم هم مطرح هست اینه که گفته بشود از این روایت استفاده نمیشه که در کل مال میتونه تصرف بکنه، میتواند تصرف بکنه. این است که در بخشیش اشکال نداره تصرف کنه و بخش دیگر را نه برش حرام تصرف بکنه. اون بخش آره میتواند که برای حرام واقعی یا واجب واقعی بدل قرار بده. چاره که در این موارد در بخشی تصرف کن، در بخش دیگرش تصرف نکن و ترک کن، و من اونی را که ترک میکنی و تصرف درش نمیکنی او رو جایگزین اون حرام واقعی فلبین قرار دادم. نظیر این که اگر میفهمد قبله مشتبه شد بین جهات مختلفه به یه طرف نماز بخون، یعنی همون طرفی که تو نماز میخونی، ولی اون که اون طرف قبله نباشه، اگه قبله بود که فبه ها، اگه قبله نبود من همون نماز الی غیر القبله را جایگزین نماز به قبله قرار دادم. اینجا هم ممکنه همین حرف رو بزنیم، بگیم که روایتی نگفته در تمامش تصرف بکن. پس بنابراین در این موارد، مواردی که شارعه چه کرده، اون را که اجازه تصرف نداده است اون را جایگزین اون حرام واقعی فلبین قرار داده، پس مخالفت قطعیه با او جایز نیست. این روایت دلالت نمی کنه. بله شارع اون ما حرام واقعی و قطعی واقعی را بدل براش قرار داده که اون غیر اونیست که شما درش تصرف میکنی، میگه این به جا اون در اینم نباید تصرف بکنیم. پس این روایت اگه اینجوری معنا بکنیم برخلاف مدعا دلالت میکنه، میگه نه باید اون حرام واقعی فلبین رو مراعات بکنی، در اون تصرف نکنی. حالا هم خودش اگه خودش بدلش. این مطلب اولیست که قد یقال. جوابش همونیست که خود شیخ اعظم قدس سره ولو ابتدای کرام که وارد میشن میگن اینا ممکنه اینجوری باشه، ولی خودشون رضوان الله علیه میفرماین که ابتدایان در اون ابتدای کلام لعلش شاره، حالا لعلش مال منه، اونشون کلمه لعله نداره، میگن اینجوری هست و لعلش شاره جعل بعض المحتملات بدلن عن الحرام الواقعی فیکفی فی ترکهی فی الامتثال الظاهری فیکفی فی ترکه، یعنی ترک اون حرام واقعی در امتثال ظاهری، کما لف اکتفا به فعل الصلاة الى بعض الجهات المشتبه و رخص فی ترک الصلاة الى بعضا. ولی اشکالشون اینه ان ظاهره جواز و تصرف الجمیع. ظاهری حدیث این نیستش که حضرت میفرما در بعضی تصرف بکن در بقیه تصرف نکن، لا بعضه، یعنی در همهش اشکال نداره دیگه، وقتی مخلوط شد در همهش اشکال نداره تصرف بکن. ان ظاهره جواز التصرف بالجمیل انه یتصدق و یسل و یحج بالبعض و یمسک الباقی فقط تصرف فی الجمیع به صرف البعض و امساک الباقی. این در همه تصرف کرده، منتها تصرفاتش در بعضی صرفه، رفته صدقه داده، رفته به ارحامش داده، رفته پول خرج کرده، هزینه حج کرده، یه مقدارش هم نگه داشته. همین که اینو نگه می‌داره این تصرف در مال دیگرانه، تصرف که فقط این نیستش که هزینه بکنه، اینم تصرف. و ظاهر روایت اینه که بله همه این کارا رو کرده. امام هم که بعد، حالا من اضافه میکنم، بعد در ذیل که امام فرموده است، فرموده است که لا بس، اگر حلال را با حرام مخلوط کردی دیگه عیبی نداره، میتونی در کلش تصرف بکنی. بنابراین این جواب علاوه بر این که انشاءالله بعدن صحبت خواهد شد که آیا این اصلا این حرف درسته که ما از حرام واقعیش شاره بدل قرار بده. این میشه یا نه؟ این کبراش، این کبرا اگر بپذیریم کبراش رو، حالا این اشکال الان که اینجا شیخ فرمودن اشکال در صغرا بود، یعنی در مورد این چنین نیست چون همه داره در تصرف میکنه. اما اصلا کبرویان میشه شاره یسی رو حرام قرار بده، پای اونم وایسیده باشه، بعد یه حلالی رو جایگزین اون قرار بده، بگه اجتناب از این اجتناب از اون حساب میشه و لازم نیست از اون اجتناب بکنه. این کبرویان میشه یا نمیشه انشاءالله در ابحاث بعد، یعنی در بحث موافقت قطعیه و اینکه حتی مخالفت احتمالی هم جایز نیست، اونجا این بحث میشه، چون بعضی مثل بزرگانی اونجا خواستن از این راه بگن که اشکال نداره، کبرویانش اونجا انشاءالله بحث میکن. این جواب اول و مناقشه در جواب اول. پس با این راه حداقل صغرویان نمیشه از این راه جواب روایت سماعه رو داد. جواب دوم، خوبه
مخالفت رو تعلیق نمیدونست به این مسیر رفته.
بله بله، حالا ما داریم اینجوری میگیم، میخوایم بگیم که حالا فرض کنیم اونا برامون روشن نشد، بعد از راه روایات بگیم یا بگیم تعلیقیه، ببینیم روایات چه کار برای ما میکن. جواب دومی که از این روایت داده میشود این است که باز شیخ اعظم خودشون این احتمال را دادن که بگیم مورد این روایات یه حرام ویژه و خاصی است، نه مطلق حرام ها، یه حرام ویژه و خاصی است که در اونها در بعض احوال شارع حرام قرار نداده و حرمتش شرایط ویژه داره، مثل ربا. اکل ربا در چه صورتی حرامه؟ مطلقا حرام نیست، برای کسی که جاهل بوده به حرمت ربا و ربا گرفته و این ربایی که گرفته مخلوط به اموال دیگه شده، خب نص داریم که این حلاله. همونطور که روایاتی داریم قبلا هم گفتیم. پس شاید ایشون میفهم محتمل است که این روایت که میگه آقا از مال بنی امیه گرفته و فلان، این مال حرامی که دست اونا گرفته، مال چی بوده؟ یه مال ویژه ایست که به طور مطلق حرام نیست، بله مالیست که نمیدونسته این ربا هست ربا نیست، خب اونا ربا هم میخورن اینا، و این آقایی که گرفته، این رجل اگرم میدانسته ربا هست، حرمت ربا رو نمیدونسته، بعد اینو گرفته با اموالش مخلوط شده، حالا امام فوادش کل نداره. فرموده ان یحمل، با این عباره، ان یحمل الحرام علی حرام خاص یعذر فیه الجاهل کالربا بناء علی ما ورد فی عدت اخبار من حلیت الربا الذی اخذ جهلا ثم لم یعرف بعینه فی المال المخلوط. خب اینم به خدمت شما عرض شود که احتمالی است که همونطور که علمین محقق خراسانی در تعلیق و محقق یزدی در تعلیقی که تقریر بحث ایشون هست، همه این دو تا بزرگوار فرمودن همون احتمال اولی، همین احتمال دومی، هر دو خلاف ظاهره. کجای این روایت هستش که مال ربوی بوده؟ مفروض این نیست. هم امام وقتی سوال سائل رو استفسار نکردن که چجور بود، هم خودشون وقتی ضابطه فرمودن چی فرمود؟ ان کان الخلط الحلال و الحرامه جنس اطلاق دار، شما بیاد هم بکنید برای یه حرام ویژه که اونم ربا به این شکل، اینا به خدمت شما. الحلال دیگه و الحرام نفرموده این مورد خاص، نه گفته مالی از اموال بنی امیه و اصحاب مالن،
همین که بنی امیه اومد وسط این اختصاص پیدا کنه، یعنی نمیتونه حکمش رو جامعه دیگه تسلیم
کنه. چه نه هیچ اختصاص پیدا نمیکنه. مال حرام
چه حرام احتمال حرام مفیات امام میگه که مال حرام
حرام دیگه. بله
باشه حرام باشه، اما حرام یه مثل ربا مثل ربا
نمیدونیم اطلاق داره،
ربا حرام نیست
اطلاق داره، نگفت حرام خاصی. انخلت الحرام الحرامه الحلال اطلاق داره. خب این دوتا احتمال، دوتا جواب که اینا محلش کن. جواب سوم جواب خود آخونده قدس سره که ایشون میفهمد هنا احتمال آخر که از این دو احتمال ها اقربه، و اون این است که این تا حالا اینجوری ما حدیث رو معنا میکردیم که انکان این آخذ این رجلی که اصحاب مالن به بنی امیه، انکان خلط این آخذ الحلال بالحرام، ایشون بر بوده محتمل است که ضمیر برگرده، این ضمیر کانه و فاعل خلطه برگرده به مأخوذ من، یعنی همون مال بنی امیه. اگر اون مال بنی امیه اون مأخوذ من اموالشو مخلوط کرده، حلال و حرام های اموالشو مخلوط کرده به هم دیگه، اینجور نیست که مثلا دو تا حساب داشته باشه، هرچی حقوق میگیره از اونا و یا اموالی که از اونا به دستش میاد یه جا بذاره، اونایی که از کشاورزی حلال و مال حلالش یه جا دیگه، نه اموالشو مخلوط کرده. ان کان اون مأخوذ من او خلط الحلال با حرام، این برای تویی که آخذی اشکال نداره. چرا؟ برای که توی آخذ که نمیدونی الان اینی که داری از دست اون میگیری حرامه، حملن لفعل المسلم علی الصحه بگو اشکالی نداره. پس بنابراین این موردی است که اماره شرعیه وجود داره برای اینکه این مال اشکال نداره، چون او خلطه. مثل خیلی جا آدم، مثلا آدم که تبلیغ میره همین گرفتاری ها هست دیگه، مثلا سابقا خیلی زیاد بود. خب حالا خونه این که وارد میشه، این خلط الحلال بالحرام، یا خمس نمیده یا مثلا زکات نمیده یا کذا اموال دیگه مخلوطه. خب میتونه اینی که بالاخره الان جلو شما گذاشته، یا این پولی که به شما میده، یا این رخت خوابی که میاندازه، این فرشی که میاندازه، شما بخواید استفاده بکنید، این اشکالی نداره. حملن لفعل المسلم علاس، که اینایی که در اختیار شما میگذاره به شما میده اشکالی نداره. خب اینجا هم آقای آخون فرموده که اینجوری بگیم، هست ها هنا وجه آخر لا یبعد کونه اقرب من هما و هو ان یکون المراد من قوله علیه السلام ان کان خلطه و خلط الحرام بالحلال و عدم و تمیز احد ما من الاخر عند عمال بنی امیه، پیش اونا، به حیث لا یعلم من اصابه المال انه من الحرام او الحلال، این نمیدونه، کما هو الحال فی غالب اموال العمال للظلمه، فیکون من قبیل ما دل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا المحمول علی کون الحکم بالحل مستندا الی کون الشیء مأخوذا من ید المسلم و متفرعا علی تصرفه المحمول علی الصحه عند الشیء. داره ما میده ان شاء الله کارش کار غلطی نیست، کار حرامی نیست، فعلش هم رو بر صحت میکنه. همین اموال بنی امیه که داره پول شما میده، مسلمه بالاخره، انشاءالله این پولی که داره میده پول حلال رو داره میده، نه پول حرام رو داره. از این جهت امام علیه السلام فرموده که عشق لا بأسه. پس انکان خلط الحلال الحرام، یعنی انکان اون عمال بنی امیه خلط، با ضمیر به اون عمال، او خلط الحلال بالحرام و حالا داره به شما میدهد، برای شما لا بأسه. بنابراین استدلال متوقف است بر این که ضمیر کانه و خلطه برگرده به آخذ، یعنی اون رجل، رجلون اصابه. اما اگر شما زمین رو برگردونید به عمال لا اشکال فیه دیگه به اون برگردونید.
بله
خب زمین داره به اونجا برمیگرده دیگه، خب لا بسته، بله همه جا اشکالی نداره، همه جا که یه نفری که اون اموالش مخلوطه اون میاد مالی به شما میدهد برای شما لا بسته. چرا؟ حملا لفعل المسلم علی السهم.
یه عدم نوافذ
بله؟ به خاطر اینکه حسد میفهمه او مخلوط کرده، قهرن او که مخلوط میکنه، این ایمه غیب مگه داره که بدونه؟ به حسب ظاهر اینه که این نمیدونه دیگه. بله؟
خود روایت هم هست که قدم یو رفته،
نه تو روایت نبود فهم فخسلتا فلم یعرف الحلال، نه این فلم یعرف دیگه اونجوری معنی کردیم خیزیاق، نه همون یعنی نمیدونه حالا کدومش حلاله کدومش حرامه، یا نه این ذیلشو اینجوری مرگم زمین به خلاف سیاق فلا یعرف یعنی همین آخذ، او خلطه او لا یعرف آخذ دیگه خیلی خوب میشه.
موقعی که اون قاطی کننده نشناسه دیگه بدبخت کجا
بشناسه؟ خب به طریق اولا. حالا اگر اونم میشناسه خودش میدونه بگیم و انکا بله و انکان اون امال بنی امیه خلط اون امال حلال را به حرام فختلط جمیعا در پیش او فلا یعرف این آخذ و این رجل الحلال من الحرام یه اشکالی نداره. بله یعنی اصلا شناخته نمیشه. خب خیلی نداره لو یعرف هم بخونید همینجا یا این بگید. همین که آقای آخون میخواد بفرماد چی جواب اینه که شما این میخواد استدلال کنید باید باب این احتمالات مسدود بشه. وقتی این احتمالات میاد لعل اینجوری باشه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بنابراین به این روایت چون محتمل است که معنای روایت این باشه و ضمایر به این برگرده از این فرمایش محقق خراسانی در حاشیه دیگه اینا رو ایشون در کفایه نیورده، به این روایات و اینا در کفایه اصلا استدلال نفرموده، جواب داده شده. شیخون الاستاد قدس سر رو در تسدید الاصول جواب دادن که این فرمایش آقای آخون بنابر نقل شیخ اعظم در رسائل ممکنه وجه داشته باشه و بگیم درسته که شیخ اعظم اینجوری نقل کرده رجلن اصاب مالا من عمال بنی امیه، ولی اونچه که در خود کتب حدیث ما وجود داره در تهذیب در خدمت شما عرض شد که کافی در منقول از مستطرفات و سرائر که از مشیخ حسن ابن محبوب نقل شده تو خود منابع حدیثی ما عمله نه عمال، بس میشه ان رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه، عملی که برای بنی امیه کرده این مزدی که از اونها گرفته از عملی که برای اونها بوده نه از عمال بنی امیه چیزی رو گرفته باشه. رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه، پس بنابراین وقتی عمل شد دیگه این مال چون به ازاء کار برای اونا هست این مال اصلا حرامه، مال حرامه، پس بنابراین ما نمیتونیم این روایت رو اونجوری که آخوند معنا فرموده معنا بکنیم. عرض میکنم که من تو ذهنم آمد حالا مراجعه هم کردم حالا البته امر ادبیه که عمل هم عمل شاید نباشه، شاید آخون عمل یا عمل خونده باشن عمل. مراجعه کردم به اوزان جمع، ما در جمع مکسر جمع مکسر مضطرد در همین صرف ساده که جمع مکسر مترد رو که یعنی اینجوری نیست نادر باشه، جمع های مکسر مترد دو وضع ذکر شده برای جمع مکسر مترد، یعنی خیلی 15-16 تا شاید وزن هست، این دوتا هم هستش، یکی فعل مثل جاهل جهل، جاهل جهل سوال مثال زدن جاهل جهل، اینجا میشه عامل امل، من امل بنی امیه جمع مکسره، یا فعل یکی از اوزان جمع مکسر فعله، مثل طریق طرق، خشب خشب، البته ندیدم که فاعل، مثالی ندیدم، حالا تتبع اونچنانی نکردم، همین در مثالی که اینا میزنم. پس بنابراین امل میشه خون که گفتن دیگه، مثل جاهل جهل، عامل امل، عمال هم جمع غیر مکسرشه، جمع مکسرش هم میشه. بله آقا
اصلا این کلمه به این وزنا وارد شده، حالا مترد باشه یه چیزی مترده، ولی یه کلمه خاص به این وزنای اعتراضی نمیاد،
سمایی نیست، نه قیاسیه، اینا اوزان مترده
که میگیم، یعنی شیوع داره، نه که دیگه استثناء بردار نیست.
برای آقای آخون کفایت میکنه، آقای آخون میفرماید که ما احتمال میدیم، ما احتمال میدیم من امل بنی امیه باشه،
ما باید ببینیم از به کار رفتی، یعنی ممکن ما از کتب لغت بگردیم، لغت اصلی ببینیم،
نه آخه کتب لغت که دیگه نمیان هر کدوم مواد رو بگن که اینم به این اومده یا اون نیومده، بله این وزن نیست که داریم، این وزن رایج و قیاسی است. بنابراین من قبل از اینکه مراجعه بکنم خودم هم میخوندم من عمل بنی عمل میخوندم، خیال میکردم عمل هم داریم، ولی حالا که مراجعه کردم عمل نبود، عمل فعل عمل
راست. یه نسخه بدلی در تفسیر عیاشی هست، میگه من اعمال سلطان، به جای من اعمال بنی امیه من اعمال سلطان اومده، در وسائل هم یه نسخه اینطوری نقش.
خیلی خوب، اونم تایید میکنه، اونم حالا در اون مصادر اصلی اینه، این یک. پس بنابراین با توجه به این
سلطان رو کلافش شد عمل دیگه، اعمال
سلطان یه اعمال که جمع عامل نیست که،
بله؟
اعمال جمع
اعمال، اعمال سلطان،
اعمال
سلطان، اعمال، بله. خب بله، حالا یه نسخه، بالاخره این که جواب آقای آخوند رو تمام میکنه بالاخره، که محتمل است این باشه، به خصوص که وقتی در خود متن تهذیب و کافی و مستطرفات و سرائر اینا به این وزن ذکر شده، این مطلب اول. جواب دومی که داده شده از این فرمایش آقای آخوند، فرمایش از محمد کاظم یزدی قدس سره، الان ما اون تقریرات بحثشون هست که ایشون فرموده است که این خلاف ظاهره که آقای آخوند فرموده، چون اگر ضمیر کانه و خلطه بخواد به عمال برگرده، و باید ضمیر جمع برگرده، باید بگه و این کانو خلطو، چطور آقای آخون این ضمیر مفرد و برگردوده به جمع؟ و این دیگه فرق نمی کنه عمال بخونیم یا عمل بخونیم، هر چیزی بخونیم برقی جمع شد دیگه،
اعتبار معنای محفوظ الان تو فرمایشش بود، یه اشکال اولین بار میزنه به ذهن ایشون، واسه اینکه دوام نیاد تو ذهن گفت بخور محفوظ الان، معنای محفوظ الان به معنای محفوظ الان
نه، درسته، اما محفوظ که در عبارت ذکر نشده که، نه اون داره توضیح میده، یعنی به آخذ بر نگرده، به محفوظ برگرده، یعنی همونا، اما اونی که در عبارت ذکر شده اون چیه؟ اونی که در عبارت ذکر شده عمال دیگه، و ضمیر باید ضمیر ضمیر جمع برمیگه. بعد تمام فتعمل، فتعمل لعل اشاره به این باشه که چرا شما معلوم بخونید، یعنی کانه ضمیرش بر نمیگه، و امکان القضیه و امکان خدمت شما مطلب این است که خلط الحلال و الحرام، نه اینکه او این کارو کرده یا نه، اگه مخلوط شده ولو به غیر اختیارش، حالا مخلوط شد. ان کان خلط الحلال الحرام یا الحرام و الحلال حلالا، خب میتونیم ما مجهول بخونیم، شاید آقای آخونده مجهول خونده، احتمال هم دادم که به من لازم هم باشه دیگه، وقت نکردم حالا به لغت نگاه کنم، احتمال این است که خلط لازم هم باشه، بعضی فعلا هر هم لازم میاد هم متعدی میاد، اگه اینجوری باشه حالا باید مراجعه کنم. خلطه یعنی خلط شده است، مزج شده است حلال و حرام. پس بنابراین این شاید فتعمل آقای یزدی قدس سر را اشاره به این باشه که نه، حرف آقای آخون لازمش این نیست که حتما به ضمیر جمع بیاد که ما باهمش کنیم، پس بنابراین احتمال آقای آخون سر جاش باقی میمونه. و جواب دیگری که دادن، این جواب قضیه توضیح میخواد انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.